ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیپلمات‌های غربی از احتمال تأسیس دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران خبر دادند. رئیس سازمان بسیج به اظهارات حسن روحانی در جمع هنرمندان واکنش نشان داد. علی مطهری در پاسخ به جواد لاریجانی نامه سرگشاده نوشت. دیپلمات‌های غربی میگویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی افزایش حضور خود در ایران و احتمالاً تأسیس یک دفتر در تهران برای نظارت بر روند اجرایی توافقنامه ژنو است. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقش خود در توافق اخیر میان ایران و شش قدرت جهانی در ژنو، احتمالاً نیاز به بازرسان بیشتری در ایران دارد و بررسی تأسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کار خود دارد. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به انتشار این خبر، مذاکره درباره تأسیس دفتر سازمان انرژی اتمی در ایران را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفته تا کنون چنین موضوعی در هیچ یک از مذاکرات مطرح نشده است. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در واکنش به سخنرانی حسن روحانی در جمع هنرمندان به کنایه گفت: تصور من این است که رئیس جمهور کسانی را که ضد ارزشی هستند بی هنر می داند. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه 18 دی ماه در دیدار با جمعی از هنرمندان در تالار وحدت تهران با بیان اینکه وظیفه دولت مداخله در هنر نیست، تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا دانسته بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نقدی که در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره فیلم عمار صحبت می‌کرد گفت: قطعاً هنر این نیست که به ملتی که بر روی پای خود ایستاده است پشت پا بزنیم. این اظهارات آقای روحانی با واکنش‌های در میان چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شده، از جمله روزنامه‌های کیهان، جوان و رسالت، در شماره‌های اخیر خود با انتشار یادداشت‌هایی به انتقاد از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران پرداختند. علی مطهری، نماینده مردم تهران، با انتشار یک نامه سرگشاده در پاسخ به انتقادات محمد جواد لاریجانی از نطق دو هفته پیش او یادآوری کرد که آقای لاریجانی به زمین‌خواری متهم است. آقای مطهری در نامه خود خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نوشته است: تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است. محمد جواد لاریجانی در پاسخ به انتقاد آقای مطهری از قوه قضاییه گفته بود که ماجرای فتنه در روز 9 دی ماه به پایان رسیده است. و پلیس عراق میگوید 9 نفر به دنبال انفجار بمب در یک ایستگاه اتوبوس در بغداد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بمب روز یکشنبه هنگامی منفجر شد که گروهی از جوانان پس از ثبت نام برای پیوستن به ارتش در حال بازگشت به خانه هایشان بودند. 16 نفر نیز در جریان این انفجار زخمی شدند. عباس رخشی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه درباره نتیجه مذاکرات دو روزه با وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، گفت طرفین به راه حل دست یافتند و اکنون باید منتظر اعلام پایتخت ها بود. در همین حال، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نیز گفت در صورتی که مجلس طرح غنی‌سازی 60% را تصویب کند، دولت موظف به اجرای آن است. پیشرفت بشنویم از کیان معنوی.
عباس عراقچی روز شنبه در خصوص نتیجه مذاکرات دو روزه خود در مورد نحوه اجرای کردن توافق ژنو با وندی شرمن و هلگا اشمیت گفت طرفین به راه حل دست یافتند ولی هنوز به توافق نرسیدند. به گفته او، درباره تاریخ اجرای برنامه اقدام مشترک یا همان توافقنامه ژنو، تاریخ مشخصی توافق شده که در صورت توافق پایتخت‌ها این تاریخ اعلام می‌شود. وی افزود پس از اعلام این تاریخ، تاریخ آغاز گام اول توافقنامه ژنو نهایی می‌شود و پس از آن گام اول اجرا می‌شود. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات ژنو را خوب توصیف کرد، ولی با بیان اینکه هنوز برخی مسائل باقی مانده وجود دارد گفت گزارش‌های مبنی بر اینکه در زمان حاضر مشکلات حل و توافق نهایی شده نادرست است. اما واکنش کاترین اشتون را سخنگوی او مایکل مان بیان کرد، مبنی بر اینکه اشمیت و عراقچی به پیشرفت خوبی در تمام مسائل مربوطه دست یافتند، ولی نتایج مذاکرات باید توسط مقامات عالی رتبه تایید و بررسی شوند. این مقامات عالی رتبه چه کسانی هستند؟ مجید محمدی، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
اون چه که الان در این مقطع مانع هست عمدتاً باید مسئله تهران باشه و گرفتن تاییدیه از آقای خامنه‌ای. این بحث بردن مسئله به پایتخت ها فکر نمی‌کنم در مورد اعضای گروه 5 به علاوه 1 مطرح باشه، عمدتاً در مورد گروه مذاکره کننده ایرانی باید مطرح باشه، چون هنوز اینها تکلیفشون روشن نیست با جزئیات توافق‌ها و اجرایی کردنش.
اما همچنان در ایران در حالی که دولت روحانی با روی گشاده مذاکرات را پیش می‌برد و از آن سخن می‌گوید، واکنش‌هایی هم از مجلس شنیده می‌شود که چندان با روحیه و محتوای توافق اولیه ژنو همسو نیست. در حالی که گفته شد ایران در 6 ماه پیش رو از جمله نباید غنی‌سازی را از مرز 3.5% بیشتر کند، به گزارش رویترز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بار دیگر روز شنبه تاکید کرده که اگر پیشنویس لایحه غنی‌سازی 60% اورانیوم در مجلس ایران تصویب شود، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود، هرچند که ایران نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. به تازگی 218 نماینده از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی توافق ضمنی خود را با چنین مصوبه‌ای که مقدمه آن به ماه نوامبر سال گذشته میلادی باز می‌گردد اعلام کردند که در صورت تصویب می‌تواند پیشرفت مذاکرات ژنو را با چالش روبرو کند. مجید محمدی میگوید این اقدام نمایندگان مجلس ایران واکنشی است به سختگیری‌های مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان سنای آمریکا.
طرحی که در سنای آمریکا مطرح بوده برای تشدید تحریم‌ها و تاکنون بیش از 50 نفر هم این طرح رو امضا کردن. البته کاخ سفید با این طرح مخالفت کرده، اما سنا به دنبال تشدید تحریم‌هاست با این قید که اگر مذاکرات به جایی نرسه. کاری که مجلس داره میکنه در واقع نوعی عکس العمل در برابر این طرح سنا هست. فکر هم نمی‌کنم این عکس العمل به جایی برسه. از صحبت‌های مقامات بلخص آقای صالحی هم برمیاد که غنی‌سازی 60% اصولاً در چارچوب برنامه‌های جمهوری اسلامی قرار نداره.
اما تهدید تصویب چنین لایحه‌ای تنها واکنش در مجلس ایران نیست. به تازگی سخن از تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای نیز مطرح شده است. از سوی اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت مجلس با طرح دوباره این ادعا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده میگوید یکی دو نفر به عنوان سیاستگزار و تصمیم گیرنده به فرایند مذاکرات اضافه میشوند. از سوی دیگر عباس عراقچی از وجود چنین کمیته‌ای اظهار بی اطلاعی کرده است. مجید محمدی:
این موضوع شورای نظارت بیانگر اختلافات عمیقی است که در بین سران جمهوری اسلامی و بالاخص میان آقای خامنه‌ای و مشاورانش با تیم مذاکره کننده هسته‌ای وجود داره. از همین جهت هم هست که برای کاهش اختلافات یا کاهش فشارهای بیرونی حداقل چنین شورای نظارتی تشکیل شده. هر کی به شورا که گفته شده که سران سه قوه هستن، آقای ظریف و یکی دو نفر دیگه، کاملا میاد که این شورا توسط آقای خامنه‌ای تشکیل شده و عمدتاً در جهت این هست که مسائل رو در یک جهت خاصی بیاندازند. اینکه حالا نتیجه تعامل بین این شورای نظارت با تیم مذاکره کننده در آینده چه خواهد بود، آیا مانعی ایجاد میکنه یا بیشتر پیش برنده هست، اون چندان در این مقطع روشن نیست.
اما سوال روز رادیو فردا هم در ادامه همین گزارش هست. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته راه حل هایی برای 3 مورد اختلاف بین ایران و 5 به علاوه 1 پیدا شده که این راه حل ها به پایتخت های کشورهای مذاکره کننده منتقل شده. آیا شما فکر میکنید موارد اختلاف بین ایران و 5 به علاوه 1 حل خواهد شد و آیا طرفین به توافق خواهند رسید؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با پیامگیر تلفنی ما تماس بگیرید به این شماره 2420-22-11-22-112 یا به این شماره پیامک بفرستید 2420-733-59-55-55. نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز.
بنده از نیریز فارس زنگ میزنم. به این خامنه ای بگین ما تو زجریم. این تحریما رو به خاطر صحبت های ایشون هست که تحریما رو ما برداشته نمیشه. با تشکر، خدا حافظ.
قوه قضاییه بارها گفتند که همه مردان در برابر قانون برابر هستند و حاشیه امنی برای کسی وجود نداره. مردم منتظرن این ادعا رو در مورد مدار تیرانداز ببینن که واقعا این ادعایی که قوه قضاییه داره درسته یا نه.
تهران زنگ میزنم، من میخوام بگم من نمیدونم اینا چی فکر میکنن. ماهواره میخوام بفرستن فلان دستی ازشتن، هواپیما میسازن، هواپیما بی‌سرنشین میسازن، همه چی جدید، سپاه میسازه، این میسازه، ولی ما الان چرا هنوز 30 سال همینجاییم؟ بعد مردم گرسنه‌ن، دیروز سیب زمینی نمیتونست بخره و مردم من مونده بودم. چه فکر میگم ماهواره بفرستن هوا.
روزگاری کس را به کسی کاری نیست، جز درازاری و نیرنگ ریاکاری نیست. کاروان دستخوش رهزن بیگانه شده است، ساروان این روش قافل سالاری نیست. مردم زیر خط فقر به جان آمدن، این دیگر صحبت بیدینی و دینداری نیست.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 در مهاباد بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات این شهرستان برای تکمیل بازجویی ها به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه انتقال یافت. خسرو کردپور به مدت 7 سال مدیریت وبسایت خبری را بر عهده داشت که اخبار و تحولات مربوط به منطقه کردستان و دیگر شهرهای کردنشین منطقه غرب و شمال غرب ایران را پوشش می‌داد. دو روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار، برادر او مسعود کردپور که برای پیگیری وضعیتش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود، نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این روزنامه‌نگار کردزبان در یک ماه و نیم اول بازداشت در سلول‌های انفرادی محبوس بود و هیچ بازجویی از او صورت نگرفت. خسرو کردپور که علاوه بر فعالیت روزنامه نگاری از فعالان حقوق بشری کردستان نیز به شمار می رود، در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت پرونده دلیل بازداشت و ادامه بازداشت خود اعتصاب قضا کرد. پرونده او و برادرش مسعود کردپور پس از 150 روز بلا تکلیفی و حبس آنها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. این دو روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کردند. وکلای آقای کردپور که نتوانسته بودند محتویات پرونده او را مطالعه کنند، در نخستین جلسه برگزاری دادگاه صلاحیت دادگاه را زیر سوال بردند و رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه مطبوعات عنوان کردند. اما قاضی این استدلال آنها را نپذیرفت و روند رسیدگی به اتهامات خسرو کردپور و برادرش مسعود کردپور ادامه یافت. در نخستین جلسه دادگاه برادران کردپور با دستبند و پابند به دادگاه آورده شدند. به گزارش وبسایت خبری ماکریان، اتهامات خسرو کردپور محاربه و بغی، افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب عنوان شده است. خسرو کردپور در دفاع از خود در برابر اتهامات وارده بر صحت اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایت که مدیریت آن را بر عهده داشته تاکید کرده و گفت در 7 سال فعالیت این وبسایت خبری هیچ کدام از اخبار و گزارش‌های این وبسایت تکذیب نشده است. این روزنامه نگار اهل مهاباد در نهایت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس حکم دادگاه باید 5 سال آن را در زندان شهر تبریز دور از محل سکونت خانواده‌اش بگذراند. آقای کردپور همچنین به نفی بلد به مدت 2 سال به شهرستان کرمان نیز محکوم شده است. خسرو کردپور از تیر ماه سال 92 که برای انجام روند دادرسی به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده در این زندان به سر می‌برد.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از آرش حسنیا. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.